4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و چهارم تیر ماه 1400 شمسی برابر با 15 جولای 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه، با سلام به شما شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت ایران ظهر امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 23600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و طی این مدت 201 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون حدود 3.5 میلیون نفر بوده و مجموع جان باختگان نیز به بیش از 86,000 تن رسیده است. کارشناسان آمار واقعی در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می دانند. افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران در حالی است که روند واکسیناسیون به کندی پیش می رود. در حال حاضر 169 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در توییتی تأکید کرد که آمریکا در دفاع از شهروندان خود و افشای نقض حقوق بشر در ایران دریغ نخواهد کرد. رابرت مالی در توییت دیگری گفته است از اتهام مطرح شده در خصوص توطئه حکومت ایران برای ربودن یک شهروند آمریکایی بسیار آشفته شده است. رابرت مالی تأکید کرد که آمریکا تلاش‌های مستمر حکومت ایران را برای ربودن روزنامه‌نگاران و منتقدان حکومت به منظور ساکت کردن آنها به شدت محکوم می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. مقتدی صدر اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی این کشور که آبان ماه برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. این روحانی جنجالی و تندرو شیعه روز پنجشنبه در یک نطق تلویزیونی گفت:
اعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات.
به شما اعلام می کنم که من در این انتخابات شرکت نمی کنم. ملت مهمتر از همه این چیز هاست. من اعلام می کنم که از دولت فعلی و از دولتی که از انتخابات آینده برایت پشتیبانی نخواهم کرد.
مقتدی صدر از چهره‌های تأثیرگذار در عرصه سیاسی عراق محسوب می شود و فراکسیون طرفدار او در انتخابات دور گذشته 54 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد. مقتدی صدر و گروه هوادار او موسوم به جنبش صدر مخالف حضور نظامی آمریکا و در عین حال مخالف نفوذ جمهوری اسلامی در عراق است. رویترز در گزارش خود آورده است جنبش صدر در طول 2 سال گذشته نفوذ خود در دولت عراق را گسترش داده و مقام‌های کلیدی و مهمی را در وزارتخانه‌های این کشور از جمله وزارت دفاع و ارتباطات بر عهده دارند. اسحاق جهانگیری میگوید جمهوری اسلامی نتوانسته به واسطه تحریم‌های اقتصادی آمریکا پول‌های بلوکه شده خود را از کشورهای همسایه و حتی کشورهای به اصطلاح دوست ایران دریافت کند. معاون اول حسن روحانی عصر چهارشنبه در سخنانی در محل بانک مرکزی ایران گفت:
آمریکایی‌ها کاری که علی اقتصاد ما می‌کرده، ما دوستان و همسایگان و نزدیک‌ترین دولت‌های خودمون نمیتونستیم اینا رو قانع بکنیم که آقا این پول ما رو بهمون بدین. اینکه ترامپ این تحریما گذاشت، ما گفتیم مگه هند میشه بره زیر بار آمریکا بیاد نفت از ما نخره؟ مگه چین میشه بره زیر بار آمریکا؟ روسیه میشه این کار بکنه؟ مگه کشورهای همسایه ما که ما حاضر شدیم برای استقلال اونا از خون بچه‌های خودمون بگذریم؟ میگن منافع ملی ما این کارو کنیم تحریم میکنن.
این اظهارات کم سابقه در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته با کمکهای مالی خارجی و دادن امتیازهای اقتصادی سعی در جذب کشورهای به اصطلاح دوست ایران داشته است. پروانه.
ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به واکنش‌های جهانی به گزارش اخیر وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر آدم‌ربایی از خاک این کشور توسط مأموران جمهوری اسلامی. به جشنواره کن سری خواهیم زد و فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی در این جشنواره. و در 15 سالگرد راه اندازی شبکه اجتماعی توییتر درباره این شبکه و نقش آن در جنبش‌های اخیر ایرانیان خواهیم شنید. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پس از انتشار بیانیه دادگستری ایالات متحده آمریکا که در آن از طرح وصی جمهوری اسلامی برای ربایش مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و چند تن دیگر در کانادا و بریتانیا خبر داده بود، این موضوع واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
وزارت خارجه آمریکا آنچه اقدام حکومت ایران برای ربودن یک روزنامه‌نگار سرشناس ساکن این کشور نامید را قاطعانه محکوم کرده است. نت پرایس سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به این اقدام گفته است که دولت مطبوعش قاطعانه و با تمام قدرت از شهروندان و منافع این کشور دفاع خواهد کرد. صحبت‌هایی که مشابه آن از زبان سخنگوی کاخ سفید هم شنیده شد با یک تفاوت اندک.
We categorically condemn Iran's dangerous and despicable reported plot to kidnap a US.
جن ساکی ضمن در نظر گرفتن این توطئه و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گام‌هایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در قبال حکومت ایران برداشته است. اما خانم ساکی حضور در گفتگوهای غیر مستقیم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را به نفع آمریکا و منافع ملی این کشور دانست.
It also includes our diplomatic effort to constrain Iran's nuclear program, one of our most important.
نکته‌ای که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به نوعی آن را در حساب کاربری توییترش بازتاب داد. آقای مالی ضمن محکوم کردن تلاش‌های مداوم جمهوری اسلامی برای ربودن منتقدانش که اشاره‌ای به ربودن منتقدانی همچون روح الله زم و جمشید شارمه در گذشته دارد، از ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای بازگشت آمریکا به برجام نوشته است. مسئله‌ای که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا تنها نامی که در این پرونده برجسته شده به آن واکنش نشان داده است. پرونده‌ای که بنابر اسناد وزارت دادگستری آمریکا طرحی وسیع‌تر برای ربایش 3 ساکن کانادا و 1 ساکن بریتانیا بوده است. خانم علی نژاد در گفتگوهای خود طعنه‌ای به دولت جو بایدن زده و گفته است دولت آقای بایدن به جای محافظت از این روزنامه‌نگار بهتر است در مذاکرات هسته‌ای محور مذاکرات را پایمال شدن حقوق بشر در ایران قرار دهد و نه اینکه تحت تأثیر موضوع برنامه هسته‌ای ایران آن را نادیده بگیرد. برخی از مخالفان سرشناس حکومت ایران هم چون این درخواست مشابهی را مطرح کردند، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که ضمن محکوم کردن اقدام تهران در آنچه هدف قرار دادن سیستماتیک مخالفانش نامیده، انگشت خود را به سوی توافق هسته‌ای گرفته و در شبکه‌های اجتماعی نوشته است تخفیف تحریم‌ها با وجود اینکه خود رژیم به طور مداوم ذات اهریمنیش را به همگان یادآوری می‌کند، نه تنها عاقلانه نیست که غیر اخلاقی نیز هست. این یک همکاری آگاهانه و تعمدی با رژیمی جنایتکار، نامشروع و قاصب در جنگ بی‌پایانش علیه ایرانیان و اصول حقوق بشر و دموکراسی است. اما در این میان تنها سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از خانم علی نژاد او را مهره سوختی ایالات متحده نامید و این کشور را به آنچه سناریو سازی‌های هالیوودی خواند متهم کرد. با این وجود تاکنون سازمان گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اقدام جمهوری اسلامی ایران در طرح توطئه برای ربایش یک روزنامه‌نگار را به شدت محکوم کردند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قصد داشته است در اقدامی وسیع تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی را برباید و به تهران منتقل کند. در این بیانیه از علیرضا شوارقی فراهانی 50 ساله، محمود خازعین 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران نام برده شده است. این بیانیه همچنین از فردی به نام نیلوفر بهادری یاد می‌کند که به اتهام همکاری برای استخدام کاراگاه برای جمع‌آوری اطلاعات از مسیح علی‌نژاد بازداشت و با قرار وثیقه آزاد است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد اما در سال‌های پس از انقلاب 57 بسیاری از ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی در خارج از کشور تهدید به مرگ شدند و تعدادی نیز در خاک اروپا توسط عوامل جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند. اما در سال‌های اخیر بحث آدم‌ربایی و انتقال نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به داخل خاک ایران موضوعی تازه است که نگرانی‌های متعددی را در میان روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی ایجاد کرده است. رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر در فرانسه از جمله کسانی است که در ماه‌های اخیر از سوی پلیس فرانسه نسبت به تهدید جمهوری اسلامی مطلع شده است. در گفتگو با آقای علیجانی ابتدا از او درباره این تهدید پرسیدم.
چند ماه پیش بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به من گفت که تحت ریسک جمهوری اسلامی هستم. من خوب خیلی باور نمی‌کردم و اونها هم اطلاعات دقیقی نمی‌دادن، ولی راجع به ترددهام و سفر خارجی احتمالاً به من تذکرهایی دادن، به ویژه سفر به کشورهای همسایه و ترددهای خودم و اهالی خانواده و این فرزندانم. و من گفتم مواضع من مواضعی نیست که فکر بکنم تحت ریسک باشم. اونها گفتن در هر حال شما تحت ریسک هستید، صرفاً مواضع نیست، ارتباطات فرد هم ممکنه مورد حساسیت قرار گرفته باشه. وسایل الکترونیکی من رو خواستن و چک کردن که خوشبختانه سیف بودن و به هر حال این نکات رو به من یادآوری کردن. من تحت این فشاری که قرار گرفتم و بنا به دلایل شخصی کنم رو عوض کردم. البته من این رو قصد اعلامش رو نداشتم، چون اصلا باور نمی‌کردم که در خاک اروپا بخواد اتفاقی بیفته و اگه اونها بخوان چیزی رو اینجا مثلا حس فیزیکی بکنن که کاری نداره، مثل آب خوردن از فردی رو حول بدین زیر مترو یا یک فردی رو توسط یک جانی به بانتهای گشاه مواد مخدر یا جنایتکار با یه پول کمی فرد میتونه حس فیزیکی بشه. ولی آدم ربایی رو من اصلا تو مخیلم نمی گنجید. ولی با دیروز که خبر خانم علی‌نژاد منتشر شد تصمیم گرفتم این رو بگم. قبلا به هیچ کسی مطرح نکرده بودم، با دوستت و دوستانم و یکی از فرزندانم به پروفسورم مطرح کرده بودم، چون ترددهایشون هم گفته بودم بایستی کنترل بشه که هیچ چیز مشکوکی وجود نداشته باشه. دختر من خب اصلا سیاسی نیست، با ایشون مطرح نکردم. بعد از آدم ربایی که در رابطه با آقای روح‌الله‌زم صورت گرفت، دخترم از طریق خبرهای فرانسه این رو متوجه شده بود، خب بسیار مضطرب و نگران بود. من روزانه برای قدم زدن که اطراف خونه میرفتم به بهانه یکی دو بار من رو چک میکرد. بنابراین من دیدم خب تیپ استرسی هم هست، با ایشون اصلا مطرح نکردم. ولی از دیروز تصمیم گرفتم که مسئله رو مطرح کنم. از داخل ایران هم خبر رسیده بود که وزارت اطلاعات نامه‌ای به اطلاعات سپاه داده و در رابطه با ارتباطات من و بحث تحول‌خواهی نکاتی رو متذکر شده و اطلاعات سپاه هم ظاهرا گفته که همه چی تحت کنترل هست. این خلاصه و چکیده ایست از اون چیزی که برای من اتفاق افتاد.
ادهی معتقدن اگر پلیس فرانسه در مورد آقای زم مانند FBI در آمریکا عمل کرده بود، ما الان آقای زم رو از دست نمی دادیم و آقای زم همچنان در فرانسه بود. نظر شما چیه هست؟
جنبه حقوقی رو حقیقت باید یک وکیل و حقوقدان جواب بده، ولی از منظر سیاسی فکر میکنم چون آقای زم بهش تذکر داده بودن، آره، تا آقای زم فکر نمی کنم تبعه یا شهروند فرانسه شده بود، پناهنده بود مثل من. ولی به آقای زم هم تذکر داده بودند. ولی خارج از خاک فرانسه معمولا مسئولیتی متوجه این نیروها نیست، مگر اینکه خب فرد خودش با اراده خودش تصمیم بگیره بره. به من هم در رابطه با سفر به کشورهای همسایه ایران به ویژه ترکیه تذکر جدی داده شد. من خودم قبل از این هم دعوت‌هایی از ترکیه داشتم که به بعضیش مشکوک بودم و نرفتم. ولی فکر نمی کنم پلیس فرانسه بتونه جلوی خروج از کشور کسی رو با احتمال ریسک بگیره، هرچند اگر اطلاعات بیشتری داشتن میتونستن با دادن این اطلاعات به آقای زم اون رو از تصمیمش منصرف بکنن. من نمیدونم این اطلاعات رو دادن یا نه، چون با من هم خیلی بسته برخورد شد و اطلاعات ریزی داده نشد. حتی من پرسیدم که خب شما از کجا به این نکته رسیدین، در واقع یه جوابای دیپلماتیکی داده شد، شاید برای حفاظت از اطلاعاتی که خودش داشتن.
اما کاخ سفید شب گذشته با محکوم کردن طرح روبودن مسیح علی نژاد اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد یافت. عده‌ای از صاحب نظران معتقدند در مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیه تهران باید مسائل حقوق بشری مد نظر گرفته شود. در گفتگو با دامون گرلیس تحلیلگر سیاسی ابتدا از او پرسیدم چقدر ترک مذاکرات هسته‌ای به دلایل حقوق بشری در روابط بین‌الملل می‌تواند عملگرایانه باشد.
اجازه بدید من قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم یه واکنششون بدم به این موضوعی که مطرح شد. واقعا با تأسفه که بعد از 40 سال هنوز مخالفین جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف حتی در خود آمریکا هم اینجوری مورد تهدید قرار میگیرن و این نشون دهنده به نظر من ضعف جمهوری اسلامی هست که بعد از 40 سال هنوز نتونسته با مخالفانش به یک نوع تعاملی برسه و مجبور میشه که اینجوری بخوان وارد حذف کردن بشن، مثل کاری که با زم کردن، آقای زم کردن، یا قرار بوده با مسیح علی نژاد انجام بدن. در مورد پرسش شما، ببینید این اتفاقا این موضوع اتفاق افتاده قبلا، یعنی در 1975 توافق هلسینکی در بین 33 کشور اروپایی و امریکا، کانادا و در عمل خیلی از کشورهای دیگه، ولی خب اینها توافق رو امضا کردن به نام توافق هلسینکی 1975 امضا شد و در اون در خصوص جنگ سرد بود، در خصوص مهار کردن شوروی سابق بود و در اون توافق که خیلی گسترده هم بود فقط برنامه هسته‌ای اون موقع شوروی مطرح نبود یا برنامه موشکی مطرح نبود یا مسئله جاسوسی مطرح نبود، بلکه مسائل حقوق بشری، بهبود اقتصاد، همه اینها بخشی از این توافقاتی بود که اون موقع در توافق هلسینکی ما در تاریخ روابط بین الملل داریم هی حاضر. و قطعا اگر اراده کافی باشه میتونه این اتفاق
بیفته. آقای گلریز، آیا در حال حاضر شرایط مطابق با شرایط اون سالها هستش که بخواد این مسئله برقرار بشه؟
ببینید شرایط در ایران خیلی اتفاقا بهتر از اون مواقع هست، یعنی مردم ایران کاملا در این انتخابات به اصطلاح جمهوری اسلامی ما اخیر دیدیم، لازم نیست من توضیح بدم، مهم اینه که اراده کافی در امریکا و در اروپا وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی امریکا اولویت خودش رو خاورمیانه دیگه نمیدونه، بلکه چین میدونه، بلکه مسئله محیط زیست میدونه و مشکلات داخلی خود امریکا و نه موضوع خاورمیانه. تنها دغدغه امریکا الان شما از مقامات کاخ سفید هم میتونید این رو حتما شنیدید و دیدید که دغدغه‌شون تنها یک موضوعه و اون هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه که به قول خودشون دوباره وارد جعبه بکننش، یعنی محصولش بکنن به توافق برجام و با این پیش‌فرض که اون وقت در آینده بتونن دوباره گفتگوها رو ادامه بدن، که من هیچ وقت متوجه نشدم چرا جمهوری اسلامی بعد از فروش نفت خودش 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز نیاز داشته باشه که بخواد با امریکا بشینه صحبت بکنه در مورد مسائل فرض بکنید موشکی یا غیره. ولی خب متاسفانه این اراده وجود نداره.
ایالات متحده بارها تاکید کرده که به مسائل غیر از هسته‌ای هم خواهد پرداخت، مسائل منطقه‌ای، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی و همچنین مسائل موشکی.
ببینید خواهد پرداخت که خب یک شعار دیگه، در عمل شما چجوری میخواهید بپردازید به این موضوع اگر در گفتگوهایی که انجام میشه این موضوع رو مطرح نکنید؟ ببینید قسمت شاید تراژیک داستان این هست که در خصوص تبادل زندانیان مسئله گفتگوهای موازی در وین انجام میشه در کنار برنامه هسته‌ای، تبادل زندانیان که این زندانیان اغلب از طرف جمهوری اسلامی همینایی هستن که الان FBI، یعنی همون تیپ هستن که الان FBI حکمشون رو صادر کرده برای اینکه می‌خواستن آدم ربایی بکنن و افراد دیگه یا حداقل پولشویی کردن در کشورهای دیگه و شهروندان امریکا، یعنی تبادل زندانیان امکان پذیر هست برای امریکا چون این اراده وجود داره، هم از نظر سیاست داخلی هم از نظر بین بین‌المللی. ولی در مورد مسائل حقوق بشری، موشکی، مسائل منطقه‌ای، من اراده کافی و امکانات کافی هم نمی‌بینم. اگر این مذاکرات، ببین این مذاکرات نبایستی ایست پیدا بکنه، باید گفتگو باشه، چه در اینجا، چه در حال حاضر، چه در گذشته، چه در دولت آقای ترامپ، چه در دولت آقای روحانی، یا در آینده باید گفتگو باز باشه. اصلا رابطه بین‌الملل بدون گفتگو امکان‌پذیر نیست. ولی موضوعش نباید محدود بشه مسئله برنامه هسته‌ای. همونجور که مسئله برنامه هسته‌ای فقط دغدغه نیست، بلکه مسئله تبادل زندانیان هم هستش و میتونه برنامه حقوق بشر هم و مسئله دیگر هم بهش اضافه بشه در اصل.
دامون گلریز تحلیلگر سیاسی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و ادامه مذاکرات هسته‌ای توضیح میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
74مین جشنواره فیلم کن در حالی در این شهر کوچک جنوب فرانسه در حال برگزاری است که فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی در این جشنواره بار دیگر توجه سینمایی جهان را به فیلمی از ایران جلب کرده است. در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر ابتدا از او درباره واکنش‌ها به این فیلم پرسیدم.
دیروز ادامه نمایش‌های فیلم آقای فرهادی در جشنواره کن بود، بعد از مراسم فرش قرمزیش که روز سه‌شنبه برگزار شد و در واقع نوبت‌های نمایش فیلم آقای فرهادی در جشنواره کن تموم شد و حالا کاملا همه اونها که مشتاق دیدن فیلم بودن تونستن فیلم رو ببینن. واکنش ها هم طیف گسترده ای رو در بر میگیره، از نقدهای تمجیدآمیز هست تا نقدهایی که فیلم های فرهادی رو در مقایسه با ساختهای قبلیش به قدرت و قوت پیشین نمیدونن. اما در مجموع اگه بخوایم یک ارزیابی داشته باشیم در برایند صحبت ها و مثلا جدول ستاره دادن منتقدهای خارجی، فیلم آقای فرهادی جزو فیلم های بالانشین جدول، نزدیک به صدر جدول چهارمی پنجمی فیلمی است که بیشتر ستاره رو از منتقدان گرفته و به عنوان یکی از مدعیان دریافت نخل طلا مطرح هست، به عنوان یکی از دست کم که از فیلم هایی که احتمالاً پیش بینی میشه در مراسم اختتامیه بتونه جایزه‌ای بگیره. در روزهای اخیر هم که درباره داستان فیلم و مسائل مرتبط باش صحبت‌های زیادی مطرح شده که یک بار دیگه در واقع یک درام اجتماعی رو داریم می‌بینیم، درام پرتعلیق و پرتنش و تاثیرگذاری رو درباره شرایط فعلی در ایران و بار هم در واقع طبقه محروم جامعه ایران هدف قرار گرفته شده و داستان هم در شهر شیراز می‌گذره، درباره یک زندانی که مسائل روز فعلی در ایران هم به نوعی درش مورد توجه، از جمله شرایط نگهداری زندانیان در زندان.
بابک، روز گذشته در نشست رسانه‌ای این جشنواره با حضور عوامل فیلم قهرمان که خودت هم سوالاتی رو از اصغر فرهادی پرسیدی، چه مباحث مهمی مطرح شد؟
درسته سوال پرسش‌های من همچنان موضوع بحث‌های مختلفه، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی. من از آقای فرهادی با اشاره به گفتگویی که از ایشون در نشریه معتبر ورایتی منتشر شده و ایشون از سرکوب در ایران صحبت کرده بودن و اینکه وجود آزادی بیان اندیشه وجود ندارن، با اشاره به اون گفتگو پرسیدم که اگر قائل به این سرکوب هستن چه مقدار خودشون رو متعهد می‌دونن در بازتاب این سرکوب در آثارشون، که آقای فرهادی پاسخ دادن که ترجیح میدن که به صورت مستقیم به این موضوع نپردازن و در فیلم هاشون این موضوع رو منعکس کنن. به فیلم شهر زیباشون اشاره کردن که چند سال پیش مرتبط با اعدام نوجوانان زیر سن قانونی ساخته بود و اونو به عنوان روش کار خودشون بیان کردن. من همچنین از آقای فرهادی درباره همکاریش با برخی بازیگران و عواملی که پیشتر در فیلم‌های مرتبط با وزارت اطلاعات سازمان اوج سپاه پاسداران همکاری داشتن پرسیدم، که آقای فرهادی به این شکل پاسخ داد به پرسش‌های من.
من در واقع بازیگر رو بازیگر می‌بینم، نقش رو بازیگر میره سر یک فیلم بهش نقش میده، سعی می‌کنه که اون نقش رو به بهترین شکل اجرا کنه. من حالا فیلمی که گفتین رو ندیدم البته.
و خب همین پاسخهای آقای فرهادی همچنان واکنش برانگیز. نزدیک به ساعتی پیش محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران، برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین، در حساب شخصیش در توییتر با اشاره به همین صحبت آقای فرهادی گفتش که اگر مبنا بر این باشه که در واقع کسان دیگری هم در دوران آلمان نازی به صرف اینکه سرباز بودن همکاری داشتن با آلمان نازی و به شکل قابل توجهی صحبت‌های آقای فرهادی رو رد کرده، که در کنار واکنش‌های دیگه در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که موضوع مورد توجه خیلی زیادی از مخاطبان فارسی زبان بوده این سال‌ها و در واقع پاسخ‌ها.
بابک غفوری آذر درباره جشنواره فیلم کن و حضور فیلم قهرمان توضیح میداد. اما شبکه اجتماعی توییتر امروز 15 ساله شد. زمانی تنها با 140 حرف کاربر پیام خود را به مخاطب ارسال میکرد. امروز اما این شبکه اجتماعی به مخاطب اجازه میدهد در هر پیام با 280 کاراکتر پیام خود را برساند. پیام هایی که گاه احوال شخصی کاربران است و گاه پیام رسمی سیاستمداران. در این 15 سال توییت هایی هم ماندگار شده اند، از جمله وقتی در اعتراضات آبان 98 جمهوری اسلامی دست به قطع اینترنت زد، یک روزنامه‌نگار ایرانی به نام محمد مساعد از دنیای آزاد پرسید آیا صدای ایران را میشنود یا خیر، و ابعاد سرکوب از دل همین یک توییت به دنیا مخابره شد. همراه هستیم با کاوه آذرهوش، محقق کارشناس اینترنت در بریتانیا، تا بیشتر از توییتر بشنویم. آقای آذرهوش، چه جایگاهی داره این شبکه اجتماعی در این 15 سال؟ چه جایگاهی رو پیدا کرده در بین مردم جهان؟
با سلام خدمت شما و شنوندگانتون. بله، توییتر من فکر نمی کنم که وقتی که اول شروع به کار کرد خیلی ها فکر می کردن که این ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی فرهنگی رو پیدا بکنه، ولی در طول 15 سال گذشته خودش رو در واقع بخشی از ابزار اصلی برای خبررسانی و گفتگو میان اقشار مختلف جامعه تو کشورهای مختلف جا داده و امروزه با نزدیک به 340 میلیون کاربر فعال ماهانه یک شبکه‌ای هستش که رو حوادث مهم، چه فرهنگی، چه خبری، چه اجتماعی و ارزشی تأثیر گذاره و در کشورهای مثل ایران هم با اینکه فضای اینترنت بسته دارن و به خصوص خود توییتر فیلتر هستش هم همچنان تاثیرگذار هستش.
اشاره کردید به ایران، شاید یکی از اولی بارهایی که خیلی نقش توییتر پررنگ شد در جریان انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 بود.
بله درسته. البته خب انتقاداتی هم هستش به این که اون موقع توییتر و یک سری شرکت‌های دیگه مثل توییتر که در کالیفرنیا آمریکا هستن قصد داشتن که از اون تظاهرات و اون اتفاقات که در ایران داشت میافتاد برای تبلیغ خودشون استفاده بکنن و نقش خودشون رو پررنگ‌تر از اون چیزی که هست نشون بدن. ولی خب بدون شک شما با کسانی که خودشون درگیر بودن در اون روزها صحبت بکنین، از نقش توییتر برای اطلاع رسانی صحبت میکنن و نمیشه اینو نفی کردش که توییتر در همون روزها باعث شد، همون مثل مثالی که خودتون زدین از سالهای نچندان دورتر، باعث شد صدای یه سری خبرنگارهای مستقل از خیابانهای تهران به رسانه‌های معتبر جهانی برسه.
توییتر در ایران فیلتر هستش، ولی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی دسترسی آزاد دارن به توییتر و از این شبکه استفاده اجتماعی برای سیاست‌های خودشون استفاده می‌کنن. توییتر در این مورد چه دیدگاهی داره، چه نظری داره؟
وقتی که آقای روحانی انتخاب شدن، اگه یادتون باشه، جک دورسی توییتی زده بود و در واقع ابراز امیدواری کرده بودش که این فیلترینگ برطرف بشه و مردم بتونن آزادانه استفاده بکنن، از اونجایی که خود آقای روحانی داشتش استفاده میکرد از توییتر همون زمان هم. ولی خب میدونیم که این اتفاق نیفتاد و ایران همچنان نگاه استبدادی به اینترنت و توییتر داره و اون رو توییتر رو در واقع نگاه امنیتی بهش داره و خود توییتر هم سال در واقع اعتراض کرده به این فیلترینگش در ایران و وقتی که در کشورهای مختلف دسترسی بهش در واقع با سختی روبرو هستش.
سپاسگزارم از کاوه آذرهوش، محقق کارشناس اینترنت در بریتانیا، که نگاهی داشت به 15 سالگی شبکه توییتر در ایران. اما روزنامه اسرائیلی جروسالم پست روز پنجشنبه خبر داد که یک هیئت از ایرانیان تبعیدی همراه با برخی از مقامات دولت پیشین آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سفری در ارتباط با ایران هفته آینده به اسرائیل خواهند رفت. این گروه برای آنچه که ابراز همبستگی با اسرائیل در برابر حماس و جهاد اسلامی فلسطین که هر دو از سازمان‌های مورد حمایت ایران هستند به اسرائیل سفر می‌کنند. به نوشته این روزنامه انگلیسی زبان، این دیدار از سوی اندیشکده آوای آزادی که در آمریکا فعالیت می‌کند ترتیب یافته است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همچنین شما می‌تونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا را از طریق شبکه اجتماعی توییتر، اینستاگرام و فیسبوک هم دنبال کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.